سلام، من ایمان نژاد هیات هستم و این دهمین قسمت از راوکسته. تو طول تاریخ مرزهای جغرافیایی کشورها به دلایل مختلفی مثل جنگ و درگیری‌های قومی قبیله‌ای و جدایی طلبی و استعمار دستخوش تغییرات زیادی شده و این تغییرات همیشه هم خوشایند همه مردم اون کشور نبوده، مخصوصاً برای کشورهایی که به خاطر استعمار و ضعف دولت مرکزی درگیر همچین چیزی شده باشن، مثل ماجرای ایران و استان 14مش بحرین. شاید خیلی ها براشون مهم نباشه که 50 سال پیش یه بخشی از خاک کشورشون از دست دادن و شاید هم خیلی های دیگه از این موضوع حرصشون بگیره، ولی حتی اگه برامون اهمیتی هم نداشته باشه، دونستن این که چی میشه که یه قسمتی از کشوری مثل ایران به این راحتی ازش جدا میشه میتونه دید بازتر و شفافتری نسبت به اتفاقاتی که پیرامون اون میفته به همون بده و خیلی بهتر بتونیم شعارها و حرفای قشنگ قشنگ سیاستمدارا و بازیگرای عرصه قدرت رو تجزیه و تحلیل کنیم. شاید اون موقع بهتر درک کنیم که رئیس جمهور فلان کشور عاشق چشم ابروی مردم فلان کشور نیستش که برای به کرسی نشوندن خواسته‌هاش دم از حقوق بشر و دموکراسی میزنه و تنها چیزی که این وسط مهمه منافع کشور خودشه. برآورده کردن این منافع توی کشورهای دیگه بعضی وقتا با جنگ تعمیم میشه، بعضی وقتا با کودتا و بعضی وقتا هم با انقلاب و تجزیه، که اتفاقا تمام این پروژه هم توی زمانهای مختلف توی ایران پیاده سازی شده. از قحطی بزرگ ایران و از بین رفتن بیشتر از نیمی از جمعیت کشور بگیر تا سرنگونی پادشاه و کودتاهای مختلفی مثل 28 مرداد و انقلاب ایران و صد البته جداسازی بحرین از ایران، که اتفاقا توی همه اینها هم دولت انگلیس نقش پررنگی داشته. آره، هیچ گربه این محض رضای خدا موش نمیگیره. این قسمت بحرین مال تو. قبل از اینکه وارد اصل ماجرا بشیم یه نگاه خیلی خیلی خلاصه‌ای به تاریخ بحرین بندازیم. بحرین مجموع جزایریه که از یک جزیره بزرگ به نام مناما 32 جزیره کوچکتر تشکیل شده. وسعت مجموع این جزایر حدود 660 کیلومتر مربعه که حدود 400 کیلومتر مربعش بیابونه. اولین سندی که توی اون از این جزیره یاد شده نوشته ای از شهر کارهای سارگون بزرگ آشوری تو حدود 2870 قبل از میلاد. اسم باستانی جزیره بحرین اوال بوده، یعنی جایی که آب داره. همه کتاب‌های تاریخی فارسی و غیر فارسی، اسناد رسمی و دولتی و کتاب‌های جهانگردی خارجی حکایت از این داره که بحرین از زمان‌های خیلی خیلی دور بخشی از سرزمین ایران بوده. قبل از اسلام، هخامنشیان با کمک دریانهردهای فنیقی نیروی دریایی قوی ساخته بودند و تونسته بودند تمام سرزمین‌های جنوب خلیج فارس رو به تصرف خودشون در بیارن. حتی یکی از دریانوردان یونانی مصر که سال 80 قبل از میلاد سفری به دریای احمر و بخشی از کرانه‌های آفریقا و هند داشته، توی سفرنامه خودش بحرین و مرز قلمرو پادشاهی اشکانیا می‌دونسته. توی دوره ساسانی با سرکوبی اعراب شورشی به دست شاهپور دوم، اداره بحرین رو به بزرگان شهر حیره در عراق که خودش بنا کرده بوده و تابع ایران بودن واگذار کرد. آخره عهد ساسانی هم بحرین از پایگاه‌های مهم دریایی و ساتراپی ایران بوده. بحرین جز اولین سرزمین‌های ایرانی بود که مسلمان‌ها بهش حمله کردن و تصرفش کردن. بعد از تصرف هم توی دوره خلافت خلفای راشدین از نظر اداری بحرین رفت زیر نظر مدینه، اما اوایل خلافت عباسیان این جزیره به علت فارس واگذار شد. دیگه تغییر خاصی توی اوضاع سیاسی بحرین ایجاد نشد تا وقتی که پرتغالی‌ها به عنوان آغازگران استعمار برای رسیدن به ثروت شرق وارد اقیانوس هند و خلیج فارس شدند و بحرین هم مثل خیلی از جاهای دیگه تو سال 1522 میلادی به اشغال اونها در اومد. این اشغال نزدیک به یک قرن ادامه داشت تا اینکه با روی کار اومدن شاه عباس بزرگ صفوی و برقراری ثبات سیاسی توی کشور، بحرین سال 1602 میلادی از تصرف پرتغالیا آزاد شد. با وجود کارشکنی‌های دولت‌های اروپایی توی منطقه خلیج فارس، نادرشاه و کریم خان زند هم تونستن حاکمیت خودشون رو روی جزایر و سواحل اون حفظ کنن. اما نزاع و کشمکش بین جانشینان کریم خان زند و بعد از اون درگیری‌هایی که آقا محمد خان قاجار برای رسیدن به حکومت داشت، زمینه رو برای تضعیف موقعیت سیاسی و نظامی ایران توی سواحل، آبها و جزایر خلیج فارس ایجاد کرد و فرصت پاتک زدن شیخ‌های عرب به قلمرو جنوبی ایران رو فراهم کرد. تو سال 1118 شمسی شیخ احمد بن خلیفه به بحرین حمله کرد و با شکست دادن نیروهای ایرانی خودش رو حاکم بحرین خوند و بعد از اون با حمایت همه جانبه سیاسی و استعماری انگلیس بحرین زیر سلطه آل خلیفه در اومد. بحرین هیچ وقت تحت سلطه هیچ نیروی منطقه‌ای به غیر از ایران نبود، به جز یه دوره کوتاهی که استعمار پرتغال مدعی اون شده بود. مردم بحرین و حکام محلی هم همیشه خودشون رو تابع فارس می دونستن. تو پرانتز بگم که منظور از فارس اینجا نژاد فارس نیست، منظور استان و ولایت فارس. زمان قاجار هم والی فارس که مسئول انجام امور بحرین بود، تو مذاکراتی که با نمایندگان دولت انگلیس داشت همیشه و همیشه روی یکپارچگی ایران تاکید میکرد. خلاصه این که از سال 1820 میلادی و قدرتگیری استعمار انگلیس تو منطقه اوضاع حسابی تغییر کرد. تحول عجیبی صورت گرفت، مخصوصا توی قرن‌های 18 و 19 میلادی. گسترش امپراتوری بریتانیا توی جنوب و جنوب شرقی آسیا روز به روز بیشتر میشد، از جمله خلیج فارس که توی اون زمان بریتانیا مدعی بود اسمی که بعد برای خلیج فارس گذاشت چیزی نیست جز دریاچه بریتانیا. اونا حتی توی معاهدات و نوشتهای دیپلماتیک خودشون هم از بریتیش لیک اسمی بردن. توی همین دوره درگیری‌های پادشاهی قاجار با مدعیان تاج و تخت و جنگ‌های فرسایشی با روسیه از یه طرف و نداشتن نیروی دریایی قدرتمندی از سمت دیگه باعث شد انگلیسی‌ها از شیخ‌های قبایل عرب ساکن تو سواحل جنوبی خلیج فارس برای تحکیم نفوذ و سلطه استعماری خودشون استفاده کنن. انگلیسی‌ها از ضعف حکومت قاجار استفاده کردند و تو سال 1820 میلادی قراردادی با شیخ سلمان بن احمد آل خلیفه بستند. سالها بعدش هم قراردادهایی با شیخ عیسی بسته شد که بدون اجازه اونها بحرین حق نداره با هیچ دولتی قرارداد ببنده و هیچ کشوری هم حق تأسیس نمایندگی سیاسی توی اون کشور رو نداره. با این حال هنوز هم بحرین خاک ایران بود و رسما از ایران جدا نشده بود و دولت ایران شیخ‌های آل خلیفه رو کارگزاران خودش می‌دونست. تو سال 1895 میلادی مردم علیه عیسی بن علی آل خلیفه شورش کردند که با دخالت آرنولد ویلسون نماینده انگلیس توی خلیج فارس سرکوب شد و مخالفا به شمال قطر تبعید شدند. جنگ اول جهانی و حضور گسترده نظامی انگلیس توی منطقه خلیج فارس فرصت خوبی بود تا جاپاشون رو توی منطقه محکم‌تر کنن. مأمورین انگلیسی مقیم بحرین مثل سر چارلز هم برای تثبیت قدرت و نفوذشون همیشه با بهونه‌های واهی مثل حفظ امنیت منطقه خلیج فارس اقداماتشون رو توجیه می‌کردن و این کارها رو اقداماتی برای کمک و همراهی به دولت ایران معرفی می‌کردن. بریتانیا هر کاری می‌کرد تا از حاکمان عرب خلیج فارس حمایت کنه و بهونه‌ش هم این بود که ما باید با دزدان دریایی و بردهداری مبارزه کنیم. ولی مبارزه با بردهداری و برده‌فروشی بهونه‌ای بود که بریتانیا حضور مستقل خودش رو تو خلیج فارس توجیه کنه. البته اشاره کنم که این محدود به سواحل جنوبی خلیج فارس نمی‌شد. توی بخش شمالی خلیج هم ما خوزستان را داشتیم. توی بخش شمالی خلیج فارس ما خوزستان را داشتیم که دولت بریتانیا تلاش کرد چتر حمایتی خودش رو رو سر شیخ خزعل نگه داره و شیخ خزعل هم با حمایت بریتانیا تو جریان جنگ جهانی اول و سالهای بعد از اون دنبال تجزیه خوزستان بود. تو سال 1927 میلادی قراردادی بین بریتانیا و عبدالعزیز سعودی بسته شد که بر اساس اون پادشاه حجاز متحد میشد با سرزمین‌های کویت، بحرین و سواحل عمان که پیمان و مناسبات ویژه با انگلستان دارند روابط صلح و دوستی برقرار کنند. عقد این قرارداد رسما تجاوز به تمامیت ارضی ایران بود و دولت ایران طی یادداشتی رسما به دولت انگلستان و بعد از اون به جامعه ملل شکایت کرد. در یادداشت‌های رد و بدل شده بین دولت ایران و انگلستان، لحن و ادبیات به کار گرفته شده توسط انگلیس‌ها کاملا مشخص می‌کرد که اونها ایران رو هیچ هم حساب نمی‌کنند. سال 1260 خورشیدی جنبش توی بحرین شکل گرفت که مخالف استعمار بریتانیا بود. این جنبش حزب نجات بحرین رو تشکیل دادن و همزمان دولت ایران دست دوستی به طرف حزب نجات بحرین دراز کرد و قرار شد نمایندگان وزارت خارجه و وزارت فواید عامه اون زمان طرحی رو برای تحکیم حاکمیت ایران بر بحرین پیشنهاد کنن. اما جواب بریتانیا خیلی تون بود و گفتن ما میخواییم اینجا یک پایگاه نظامی داشته باشیم و بحرین بخشی از امپراتوری و حوزه نفوذ ماست. اما از طرفی هم جنگ آبراه سوئز و حمله بریتانیا به مصر باعث بیشتر شدن تنفر عربهای خلیج فارس از جمله بحرین از انگلیس شد و ترویج احساسات ناسیونالیستی عربی باعث شد که درگیری ها و شورش ها توی بحرین بیشتر شد که البته غالباً پلیس غیربومی بحرین سرکوبش میکرد. تا قبل از کودتای 1299 ایران 11 بار تلاش کرد بحرین رو پس بگیره که به دلیل مخالفت دولت انگلیس ناکام بود. بعد از اون هم تا سال 1346 هیچ وقت از ادعای حق حاکمیت خودش دست بر نداشت. همزمان که بریتانیا کارهایی رو برای افزایش نفوذ تو بحرین می‌کرد، ایران با اعتراض‌های رسمی و غیر رسمی عکس‌العمل نشون می‌داد. ایران حتی به سازمان ملل هم شکایت کرده بود که به خاطر اشغال ایران توی جنگ جهانی دوم جایی نرسید. همزمان هم حکومت آل خلیفه هم با وارد کردن نیروهای عرب سنی به بحرین داشت ترکیب جمعیتی رو تغییر میداد. بعد از جنگ جهانی دوم هم تظاهرات توی بحرین فراگیرتر شد. انگلیس برای جلوگیری از گسترش اعتراضات به اختلافات مذهبی شیعه و سنی دامن زد که حتی بحرین رو چندین بار تا آستانه جنگ داخلی برد. اما با روی کار اومدن رضا شاه که با اصلاحات خودش اوضاع ایران رو بهبود داده بود، مردم بحرین بیشتر از قبل به سمت ایران گرایش پیدا کرده بودند. ولی درخواست رضا شاه از بریتانیا برای پس دادن بحرین به جایی نرسید. به خاطر همین گرایش‌های ایرانی مردم بحرین، بریتانیا عیسی بن علی را از خلافت بحرین برداشت. بعد از برکناری عیسی، انگلیس پایگاه نظامی خودش رو توی قشم به بحرین آورد و نمایندگی سیاسی خودش رو خلیج فارس رو هم از بوشهر به اونجا منتقل کرد. سال 1302 خورشیدی بریتانیا توی بحرین نمایندگی دائمی دایر کرد. همون سال هم سر پرسی لورنس سفیر بریتانیا توی ایران تلاش میکرد که محمد مصدق وزیر خارجه وقت رو متقاعد کنه که ایران از ادعای خودش درباره بحرین دست برداره. مصدق تو پاسخ گفته بود که با توجه به احساسات ملی موجود در باب این بخش باستانی از قلمرو ایران، جزایر بحرین که همیشه جزء استان فارس، شیعه مذهب و ایرانی الاصل بوده است، هیچ دولت ایرانی نمیتواند بدون یک دلیل مشخص دست از ادعای حاکمیت بر بحرین شسته یا در مورد آن کوتاهی نماید. شواهد تاریخی که دولت ایران برای تایید مالکیت خودش رو بحرین ارائه کرده بود، مدارکی بود درباره اینکه بریتانیا هم قبلتر حاکمیت ایران بر بحرین رو به رسمیت شناخته بود. اولین سند قرارداد کاپیتان ویلیام بروس با حسین علی میرزا فرمانروا والی فارس بود که شهریور 1200 منعقد شده بود. توی قرارداد اذعان شده بود که جزیره بحرین همیشه متعلق به ایران بوده و جزی از استان فارسه. تو دوران پادشاهی محمد رضا پهلوی توی دو برهه مسئله حاکمیت ایران بر بحرین جدی‌تر شد. یکی موقع ملی شدن صنعت نفت بود که شرکت نفت بحرین هم تو فهرست شرکت‌هایی بود که توی لایحه تو سال 1329 تقلیم مجلس شده بود. یکی هم تو سال 1336 که هیئت وزیران با حضور شاه لایحه‌ای را آماده کرده بود که به روشنی حق مالکیت ایران بر بحرین را نشون می‌داد. بعد از داستان ملی شدن صنعت نفت تومورهای زیادی از بحرین با امضای طبقات مختلف اجتماعی مردم بحرین به تهران میرسید و از دکتر مصدق میخواستن که کاری کنه که بحرین به ایران ملحق بشه. دکتر مصدق هم میخواست که بعد از حل مسئله نفت هر طور شده بحرین رو هم به خاک ایران برگردونه، که البته مرداد سال 1332 به حمایت دولت بریتانیا کودتا شد و مصدق هم تبعید. سالهای بعد ادعای تاریخی ایران در مورد حاکمیت بحرین جدی‌تر شد. تو سال 1335 اتفاق تو بحرین افتاد که باعث شد وضعیت فوق‌العاده اعلام بشه و تعداد خیلی زیادی از ایرانیان مقیم جزیره دستگیر بشن. ایران خیلی سریع واکنش نشون داد. وزیر خارجه تو اردیبهشت همون سال طی مصاحبه مطبوعاتی حاکمیت ایران بر بحرین رو از ابعاد مختلف حقوقی و تاریخی تایید کرد. مجلس شورای ملی تو آبان سال 1336 لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب اون توی دوران نخست وزیری منوچهر اقبال بحرین استان 14 ایران اعلام شد و 2 کرسی خالی هم برای نمایندگان استان 14 یعنی بحرین در نظر گرفته شد. هیئت دولت با حضور شاه لایحه جدید تقسیمات جدید کشوری را برای تقدیم به مجلس آماده کرده بود. شوروی اعلان حاکمیت ایران بر بحرین را رسما تایید کرد، ولی انگلیس بلافاصله رد کرد که با استقبال کشورهای عربی هم روبرو شد. این اقدام و تهدید ایران به تحریم هر سازمان و مجمع بین‌المللی که بحرین را به رسمیت بشناسه موضوع رو پیچیده‌تر کرد. دقت کردید دیگه، اون موقع ما بودیم که تهدید به تحریم می‌کردیم. اما بریتانیا به این لایحه اعتراض کرد و اعلام کرد که بحرین کشوری مستقله. علی قلی اردلان وزیر امور خارجه وقت تو پاسخ به اعتراض نمایندگان مجلس عوام انگلیس به این لایحه گفت که حق حاکمیت ایران بر بحرین یه ادعای واهی نیست. در واقع بنا به دلایل و شواهد عینی ایران بر بحرین حکومت می‌کرده و شیخ‌های بحرین هم هر زمان که آزاد بودند و حکومت مرکزی ایران هم قدرتمند بود خودشون رو خراج‌گذار و تابع حکومت ایران می‌دونستن. اون در جواب به اعتراض دولت‌های عرب اعلام کرد که برادران عرب ما باید بدانند که بحرین جزی از پیکر ماست و مسئله بحرین از جمله منافع حیاتی ایران به شمار می‌آید. حتی سید مهدی فرخ هم به عنوان استاندار بحرین انتخاب شد و توی خیابون شاه ساختمان رو به عنوان استانداری بحرین اختصاص دادند. شاه دوم مرداد سال 1338 توی جلسه مصاحبه مطبوعاتی مدیران و سردبیران روزنامه‌های کشور گفت که بحرین مال ما و متعلق به ماست، ولی فعلا این اشکال در حال کار هست که شخصی به عنوان حاکم این جزیره وارد معاهداتی شده و بعضی ها یعنی انگلیسی ها در مقابل او تعهداتی رو به گردن گرفتن. اردشیر زاهدی که تا قبل از سال 1347 سفیر ایران تو بریتانیا بود تو کتاب خاطرات خودش میگه وقتی که مسئولیت سفارت ایران توی انگلستان رو بر عهده داشتم برای شرکت توی مهمونی به قصر ملکه انگلیس دعوت شدم. اون موقع بود که دو تا از کارمندان سفارت پیش من اومدن و گفتن که سفیر بحرین هم توی مهمونی شرکت داره. من تو جواب گفتم که من به عنوان سفیر ایران چون بحرین رو بخشی از قلمرو و کشورم میدونم همین حالا قصر رو ترک میکنم. توی همین لحظه بود که ملکه انگلیس وارد شد و رئیس کل تشریفات پیش من اومد و گفتش که این جریان تا حالا توی تاریخ انگلیس سابقه نداشته که کسی بخواد مهمونی ملکه رو ترک کنه و من تو جواب گفتم که این موضوع هم در تاریخ ایران بی سابقه بوده. اما اولین زمزمه‌های جدایی بحرین از ایران زمانی به گوش رسید که بعد از 150 سال حضور انگلیسی‌ها تو خاک بحرین یعنی اواخر دهه 1960 این دولت تصمیم میگیره که از خاک بحرین و خلیج فارس خارج بشه. تو مدت طولانی حضور انگلستان تو منطقه بحرین به پایگاه اصلی نیروی دریایی و زمینی این کشور تبدیل شده بود و این دولت در حالی که نیروهای خودش رو از این منطقه خارج میکرد و دیگه موقعیت نظامی تو منطقه نداشت، روابط سیاسیش رو با اعراب مکمتر میکرد. بریتانیا بعد از خارج کردن نیروهاش از خاک بحرین طرح تشکیل اتحادیه متشکل از قطر، بحرین و 7 امیرنشین خلیج فارس ارائه کرد که با این عمل برای اولین بار اسم بحرین به صورت کشوری مستقل مطرح شد و ایران که انتظار داشت خروج انگلستان به معنی پس دادن بحرین باشه از این ترس شدیداً عصبانی شد و مخالفت خودش را نسبت به حضور بحرین در این اتحادیه اعلام کرد. این داستان به همینجا ختم نشد. یه مدت گذشت و در پی این مخالفت، عربستان که خودش رو حامی استقلال بحرین و دوست و معرفی میکرد، از شیخ بحرین مثل یک رئیس جمهور استقبال کرد و شاه این ایران هم این بار باز هم دست به اعتراض زد و سفرش به این کشور رو توی فروردین سال 1347 لغو کرد. وقتی بحرین صحبت از استقلال از ایران کرد، زمانی بود که اوج تنش‌ها بین ایران و کشورهای عربی از جمله مصر توی زمان جمال عبدالناصر بود. شاه و عبدالناصر شدیداً با هم درگیر شده بودند. از اون سمت هم رژیم بعث عراق هم نسبت به حاکمیت و قدرت ایران تو خلیج فارس اعتراض داشت. این همون زمانی بود که تخم لق خلیج عربی گذاشته شد، که البته غرب‌تر از اون هم استفاده می‌شد، ولی نه به این شدت و گستردگی. اما ساواک توی زمان ریاست سپهبد تیمور بختیار با مشورت فعالان حزب پان ایرانیست طرحی ریختن که بحرین رو به تصرف نیروهای ایرانی در بیارن. قرار بود همزمان با تبلیغات وسیع بیرون و داخل جزیره بحرینی ها رو به ضرورت پیوستن رسمی به ایران تشویق کنند و توی ایران و بحرین هم تظاهرات هایی در حمایت از این اقدام انجام بشه. بعد از اون ماموران ساواک تو قالب مسافر و گردشگر و بازرگان وارد بحرین میشن و همزمان با تقویت نیروی دریایی روزی مشخص شاه و سپهبد بختیار و عده دیگه از فرماندهان نظامی با هواپیما به منامه سفر میکنن و در بین استقبال پرشور بحرینی و ایرانی های مجاور وارد خاک بحرین میشن و در عمل بحرین به تصرف نیروهای ایرانی در میان. اون سال هفته‌نامه تهران مصور به مدیریت مهندس عبدالله والا نوشت که اگر تیمور بختیار به نخست وزیری برسه، آزادی بحرین یکی از برنامه‌های ایشون خواهد بود. نقش آزادسازی رو اولین بار سپهبد حاجی علی رزم آرا که توی بهار 1329 نخست وزیر شده بود در نظر داشت. اون که قصد داشت کودتای علیه شاه و برای جمهوری کردن ایران انجام بده، میخواست با آرومسازی و تنیس‌زدایی دولت‌های بریتانیا، آمریکا و شوروی رو با خودش همراه کنه و با موضعی متعادل حقوق ایران رو توی مسئله ملی کردن نفت و تثبیت حاکمیت ایران بر بحرین به نتیجه برسونه. اما روش اقدام نظامی برای تثبیت حق حاکمیت چیز جدیدی نبود و قبلا هم کشورهای مختلف مثل آرژانتین این کار انجام داده بودند. پیشینه حاکمیت ایران بر بحرین مثل حاکمیت آرژانتین بود روی جزایر فالکلند. از مصر گرفته تا پاکستان و بنگلادش، حتی در صورت ورود ایران به بحرین و شکست نظامی ایران، باز هم از محبوبیت ایران توی بحرین کم نمی‌شد و توی ایران میتونست توی مجامع بین‌المللی هم با کمک مخالفان دولت بریتانیا این کشور رو محکوم کنه و حداقل همچنان ادعای حق حاکمیت خودش رو داشته باشه. اما شاه اصلا تمایلی به اقدام نظامی نداشت، چون هم نگران قدرت بریتانیا بود، هم نگران اتحاد کشورهای عربی علیه ایران. استدلال اصلی مخالفان حمله به بحرین مثل امیرعباس هویدا، اسدالله اعلم، عباس مسعودی، علی نقی عالی‌خانی، نامشروع دونستن توسل به نیروی نظامی برای حل مشکل بین‌المللی و لزوم مراجعه به شورای امنیت بود. اما این در حالی بود که ایران توی سطح بین‌المللی توی چند مورد از نیروی نظامی استفاده کرده بود، مثل تصرف جزیره ابو موسا، مثل لشکرکشی به کشور عمان برای سرکوب شورش ظفار که به درخواست آمریکا اونم بدون هیچ مجوز بین‌المللی و با هزینه خود ایران بود. از نظر شاه ایجاد بحران بر سر بحرین به هر شکلی نمیتونست که نتیجه خوبی برای اون داشته باشه. واسه همینم فتیله اعتراضاتش رو پایین کشید و سردی روابط ایران و عربستان هم به یک سال نکشید. شاه بعد از حل اختلاف بر سر موضوع فلات قاره تو خلیج فارس و امضای توافقنامه به طور رسمی از عربستان بازدید کرد. به مرور زمان هم آتیش این ادعای مالکیت سرد شد و کم کم توجیهاتی هم چاشنیش کردند. ترس از درگیری به حدی بود که محمد رضا پهلوی از ابراز اون اصلا هیچ ترسی نداشت. و حتی توی سخنرانی که توی 24 دی 1348 تو جمع کارکنان وزارت امور خارجه با تاکید بر تسلط 150 ساله انگلستان داشت، گفتش که انگلیس این جزایر را به ایران پس نخواهد داد و من نمیتوانم چون دونکیشات رفتار کنم. البته شاه هم قبل از این حرفای عجیب مثل این کم نزده بود. مثلا توی دهلی نو تو 14 دی 1347 گفت که اگر مردم بحرین تمایلی برای پیوست به ایران نداشته باشند، دولت ایران در برابر ادعای ارضی خود نسبت به آن سرزمین پافشاری نخواهد کرد و خاص ساکنین آنجا را مشروط بر آن که مورد شناسایی بین‌المللی قرار گیرد میپذیرد. این حرفا یاد رفتار سیاستمدارانه شاه بود که امیدوار بود که بعدها توی کنه پرسی مردم بحرین بین استقلال و پیوستن به ایران رو انتخاب کنند، و یا اینکه طبق گفته‌های امیر خسرو افشار قائم مقام وزارت امور خارجه و مسئول مذاکرات با دولت انگلستان، این موضع‌گیری جدید بنابر توصیه‌های نماینده انگلستان توی تهران و احتمالاً با توافق بر سر همکاری دولت بریتانیا در حفظ مالکیت ایران بر جزایر سگانه، اوموسا، توم بزرگ و توم کوچک بود. توی خاطرات اسدالله علم وزیر وقت دربار اومده که از جمله استدلال‌های شاه برای توجیه جدایی بحرین از ایران این بود که اکثریت ساکنان اونجا عرب هستن. به لحاظ اقتصادی هم مجموع جزایر بحرین دیگه هیچ اهمیتی نداره، چون نفت اونجا تموم شد و سید مروارید هم صرفه اقتصادی نداره. از نظر اهمیت استراتژیک هم با وجود تسلط ایران بر تنگه هرمز اون جزایر ارزشی نداره. از جهت امنیتی هم حفظ بحرین پرهزینه و مستلزم استقرار یکی دو تا لشکر تو اونجاست. اون صراحتاً بر این نکته تاکید میکنه که من اهل این نیستم که به زور حضور لشکرم یک جایی را ضمیمه خاک خود کشور بکنم. و بعد از اون تمام روزنامه‌های پرتیراژ ملزم به آماده سازی ذهنی مردم شدن. اسفند 1348 دولت ایران که هنوز به توافق درباره جزایر سگانه نرسیده بود، به صورت رسمی از دبیرکل وقت سازمان ملل متحد خواستش که تلاشش رو در مورد تشخیص خاصای مردم بحرین به کار بگیره، به این امید که بر اساس پیشبینی‌های موجود سازمان ملل به برگزاری همه‌پرسی دست میزنه. شاه تو جواب سوال خبرنگاری که ازش پرسیده بود اگر مردم بحرین به استقلال رأی بدن میپذیره یا نه، جواب داده بود که من نمیتونم که کنار هر یکی از مردم بحرین یه سرباز بذارم که شورش نکنن. مدت کوتاهی از درخواست ایران نگذشته بود که بریتانیا موافقت خودش را اعلام کرد، ولی چیزی که انتظار ایران بود نشد. در واقع همه پرسی در کار نبود و نماینده سازمان ملل به بحرین رفته بود که سرنوشت سیاسی این سرزمین رو از طریق نظرسنجی بین گروه‌ها و طبقات مختلف تعیین کنه. حکومت بحرین که تحت نفوذ بریتانیا بود برای تاثیرگذاری روی نتیجه نظرخواهی مصمم شد تا ساختار جمعیتی این سرزمین رو با اکثریت دادن به عرب‌ها تغییر بده. برای همین هم هزاران فلسطینی و نیروی کار عرب سنی از کشورهای منطقه به بحرین هجوم آورده بودند. نماینده دبیرکل هم فقط توی مدت 2 هفته و با مصاحبه با بعضی از احزاب سیاسی و دیدار از اتحادیه دولتی زنان بحرین، انجمن دولتی شهر منامه و ساکنین یکی دوتا از هتل‌ها توی شهر گزارشی رو تنظیم کرد مبنی بر اینکه مردم بحرین خواهان استقلالند. تو 22 اردیبهشت 1349 شورای امنیت گزارش نمایندگان اعزامی خودش به بحرین رو مبنی بر استقلال اون کشور تصویب کرد. نماینده ایران تو سازمان ملل بلافاصله پشتیبانی ایران را از گزارش اعلام کرد تا به موجودیت کشور و دولت بحرین مهر تایید زده باشه. علم میگه که گوینده خبر رادیو ایران چنان با افتخار و غرور اون خبر رو خوند که انگار همین الان ما بحرین رو تصرف کرده بودیم. تو 25 آذر همون سال بحرین رسما 129مین عضو سازمان ملل متحد شد و 16 دسامبر 25 آذر روز ملی بحرین شناخته شد. اما توی ایران سال 1348 به دلیل فضای ذهنی ایجاد شده توسط رسانه‌ها کمتر شواهد مخالفت با این واقعه به چشم می‌خورد و شاید بشه گفت که تنها مخالفان جدی این جدایی یا استقلال اعضای حزب پان ایرانیست بودند. این عقب نشینی ایران در حقیقت به خاطر نقش جدیدی بود که قرار بود تو خلیج فارس به ایران واگذار بشه. شاه بعد از اسارتش توی دهلی نو مرتباً بر پیشینه 150 ساله تسلط انگلستان بر بحرین و عدم اعمال قدرت و نفوذ ایران تو اون سرزمین تاکید میکرد. هدفش از تکرار این موضوع این بود که گناه جدایی بحرین از پیکره ایران رو به گردن حکومت قاجار بندازه. توی منازعه طولانی ایران و انگلستان سر مالکیت و حاکمیت بحرین، این اولین بار بود که بالاترین مقام رسمی کشور با صراحت اعلام میکرد که ایران از حقوق خودش نسبت به بحرین چشم‌پوشی کرده. با این چراغ سبز شاه ایران و مذاکرات پنهانی بین دولت ایران و انگلستان، برای اولین بار حکومت ایران پذیرفت با فرستادگان شیخ بحرین به عنوان حاکم اون جزیره وارد گفتگو بشه. مذاکرات اصلی بین ایران و بریتانیا بر سرنوشت جزایر ایرانی ابو موسی، توم بزرگ و توم کوچک متمرکز شده بود. ایران انتظار داشت در برابر صرف نظر کردن از حق تاریخی خودش رو بحرین، حاکمیتش توی جزایر سگانه رو پس بگیره. هرچند این جزایر از اول هم جزی از ایران بودن. در واقع ایران امتیاز جدیدی نمی گرفت. شاه از ترس اون که یه وقت مردم ایران اونو وطن فروش بخونن، استقلال بحرین رو منوط به نظر مردم بحرین کرد که این عمل تو تاریخ ایران بی سابقه بود. حتی الان وزیر دربار هم به سفیر انگلیس در مورد این رایه حل اعتراض کرد و گفت که ما هیچ وقت نمیتونیم چنین پیشنهادی رو به تصویب در بیاریم و در برابر ملت ایران توجیه کنیم. خود شاه هم متوجه خطر بحرین بود و به علم گفته بود که به سفیر تکرار کنه که اگر من پیشنهاد رو بپذیرم مرتکب خودکشی شدم. اگر این خودکشی در راه حفظ منافع ملت ایران بود چندان اهمیتی به آن نمیدادم، ولی به عقیده من این طرح خیانت به منافع ملی است. بدین جهت نمیتوانم آن را بپذیرم. اما شاه تسلیم شد و معلوم نشد اگر این طرح خیانت به منافع ملی بود چرا شاه اون را پذیرفت و مرتکب این خیانت شد. بعد از توافق ایران و بریتانیا، حزب پانیرانیست با سرپرستی محسن پزشکپور دولت را استیضاح کرد. روز 9 فروردین 1349 محسن پزشکپور از سوی حزب پانیرانیست که اعضای اون توی مجلس محمد رضا عاملی تهرانی نماینده مهاباد، اسماعیل فریپور نماینده رضاییه، فضل الله سعد نماینده قم و هوشنگ طالع نماینده روسر بودند، متن استیضاح را تقدیم مجلس کردند.
غم‌انگیز است، بسیار غم‌انگیز است، بدین سبب که اکنون در چنین ایامی که باید آهنگ انقلاب ملی پرتنین و هرچه بیشتر پیروزی بخش باشد، در مجلس شورای ملی کشور شاهنشاهی ایران دولت گزارشی را مطرح می کند که تمامی مفاد مقدمه مقصود آن حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می باشد. ولی نتیجه و روشی که در این مورد از سوی دولت به عنوان گزارش کار به مجلس شورای ملی ارائه شده است، جز تعارض آشکار با تمامیت ارضی ایران و جز نقض اصل حاکمیت ملی و نیز تعارض صریح با سخنان شاهنشاه و برخورد آشکار با اصول مقررات و قوانین میهن ما، چیزی دیگر نمی باشد. شما هم می دونید صحیح است آقای مهندس ارتش. تاریخ قضاوت خواهد کرد که صحیح است. جناب آقای وزیر خارجه، جناب عالی تکون به عنوان نماینده دولت در پیشگاه مجلس شورای ملی چنین گزارشی را ارائه نمی دهید، بیگمان به مفاد و محتویات گزارش جنایت کرده اید. من و دیگر دوستان گروه پارلمانی پانیرانیست گزارش های وزارت خارجه را در این مورد و نیز کتاب جامعی را که اداره مهم سیاسیان وزارت خانه زیر عنوان بحرین از دوران هخامنشی تا زمان حال تنظیم نموده است به دقت بررسی کرده. لابد جناب آقای مهندس ارتش هم به دقت بررسی فرمود. جناب آقای وزیر خارجه، من اینجا درود میفرستم به روان پدر شما. او کسی بود که نگذاشت ننگ تجزیه در یک قسمتی از سرزمین ما بنشینه. او هم دوش با رضا شاه بزرگ خوزستان رو نجات داد. جناب آقای وزیر خارجه، عشق در چشمای شما حلقه زده، در چشمای ما هم همینطور، در چشمای همه ملت ایران. نمی بایست شما این گزارش رو در مجلس مطرح می کردید. نمی بایست. این هاست لحظات غم‌انگی. مستندات و دلایلی که در کتاب مزبور گردآوری شده است و آنچه که به طور اجمال در مقدمه مبسوط گزارش دولت بیان گردیده است و آن حد از استحکام قاطعیت و صراحت حاکمیت و مالکیت شاهنشاهی ایران نسبت به جزایر بحرین می باشد که دیگر جای اندک تردیدی باقی نمی ماند. گزارشی بود که ملاحظه فرمودید نمایندگان محترم، چه دلایلی مستحکم تر از این، چه دلایلی قاطع تر از این. ما با اون ارمان شاهنشاهی ما داریم که از هر گوشه این سرزمین با ناخون چنگ دندان باید دفاع کنیم. امنگیزه هیچ تاریخ این مملکت همه اینقدر جانگاه ندیده، همه اینقدر سنگین احساس نکرده. بنابرای همین ملاحظات از کموار ملت و دولت ایران بحرین را جزء لایتجزای ایران شناختند و بنابرای چنین ملاحظاتی بود که به موجب تصویب نامه دولت وقت بحرین استان 14 میهن ما اعلام گردید و نیز بنابرای چنین ملاحظاتی است که در گزارش های وزارت خارجه تصریح گردیده است. این جمله است که در تمام گزارش ها و کتاب وزارت خارجه منعکسه. بحرین از زمان هخامنشیان که به عنوان یک از توابع استان فارس داره می شده تا به امروز همیشه جزء لایمفک شاهنشاهی ایران بوده است.
اما با تمامی شیوایی سخن و تلاش این حزب، نمایندگان مجلس با 187 رأی موافق و فقط 4 رأی مخالف رأی به استقلال بحرین دادند. نمایندگان حزب پانیرانیست هم که با دولت مخالفت کرده بودند و استیضاحش کرده بودند، توی دوره بعدی مجلس از راهیابی به مجلس باز موندند. داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران بدون محاکمه و بعضی دیگه از اعضای حزب پانیرانیست هم که مخالف این اتفاقات بودن همگی به زندان افتادن. اسفندیار بزرگمهر توی کتاب کاروان عمر میگه که توی بحبوحه جریان بحرین تو سال 1970 یه روز نخست وزیر هویدا اونو احضارش میکنه و ازش میخواد که یک کاری رو برای دولت انجام بده. هویدا ازش خواسته بوده که چون هنوز روابط سیاسی با بحرین رسما به انجام نرسیده، چند روز رو به بحرین برو و به صورت غیر رسمی تحقیقاتی رو بکن و ببین اوضاع اونجا در رابطه با ایران به چه صورته. ولی شرطش اینه که این مسئله به صورت خصوصی باقی بمونه و کسی از این موضوع باخبر نشه. بزرگوار میگه که من با هواپیما به بحرین رفتم. ولی در کمال تعجب چه توی فرودگاه چه توی شهر دیدم که تمام افراد دارن به فارسی صحبت میکنن. من چون سیگاری بودم دائما سیگار برگ میکشیدم. توی مغازه ها با زبان فارسی به من سیگار تعارف میکردن. اکثرا ایرانی‌الاصل بودند و بسیار خونگرم و مهربون. با چند نفر از تجار که دفتری معتبر داشتن مذاکره کردم. همه نسبت به ایران ایرانی نظر مثبت داشتن و خواهان ملحق شدن به ایران بودند. اگر نگاهی به اسناد و روایت های مستند تاریخی برای جدایی بحرین از ایران بندازیم، محمد قائد به عنوان یک روزنامه‌نگار قدیمی یکی از علت‌های سرعت گرفتن جدایی بحرین از ایران رو درخواست وام ایران می‌دونسته. اون در این باره میگه که توی گیرادار بحث سر استقلال بحرین شاه به علم مأموریت میده که از سفیر انگلیس بخواد که برای وامی حدوداً 100 میلیون لیره اونم با بهره کم از کویت مداخله کنه. علم به سفیر هشدار میده که جز شاه و من کسی از قضیه وام نباید با خبر بشه و این ارقام توی هیچ کدوم از آمارهای رسمی وامهای کشورم ثبت نشد. اواخر خرداد سال 1349 دولت ایران یه هیئت حسنیت رو به بحرین میفرسته. یه مدت بعد هم رئیس شورای دولتی بحرین وارد تهران میشه و اینجوری میشه که موجودیت بحرین به عنوان یک واحد سیاسی مستقل بعد از یک قرن و نیم مجادله توسط ایران و شخص شاه رسمیت پیدا میکنه. شاه برای ایفای نقش برترش روی خلیج فارس ناچار بود از ادعای مالکیت روی بحرین دست برداره. رژیم برای آماده سازی افکار عمومی به روزنامه نگارانی مثل عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات، مصطفی مصباح‌زاده مدیر کیهان، داریوش همایون ناشر آیندگان، عباس شاهنده مدیر فرمان، کاظم مسعودی ناشر آژنگ و محمد حسین فریپور مدیر صدای مردم مأموریت داده بود درباره کم اهمیت جلوه دادن بهره از لحاظ استراتژیک و اقتصادی با تاکید بر پایان گرفتن منابع نفت اونجا این مطالبی رو به چاپ برسونن. محور تبلیغاتی شاه الغای این مطلب بود که ایران هیچ چاره جز پذیرش خاص سازمان ملل نداشته. گفته میشد که بریتانیا با اطلاع و هماهنگی برخی کشورهای عربی به تهران اطمینان داده بود که در قبال سلب حاکمیت خودش از بحرین، جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک ابو موسی رو به ایران برمیگردونه. اما با توجه به پنهانی بودن مذاکرات بین ایران و بریتانیا درباره نحوه برخورد با مسئله، هیچ اطلاعات دقیقی به صورت گسترده منتشر نشد. فقط علم وزیر دربار گزارش‌های مکرری رو از این گفتگوها به صورت پنهانی اونم ثبت می‌کرده که از جمله این یادداشت‌ها توی 28 بهمن 1348 نوشته که سفیر انگلستان محترمانه به من گفت که کار جزایر تنب بزرگ و کوچک تمام است و قطعا متعلق به ایران خواهم بود، زیرا به شیخ‌های خلیج فارس این هشدار را داده‌ایم که اگر با ایران به کنار نیایند ایران قانوناً و یا با توسل به زور این جزایر را از اونها خواهد گرفت. از نماینده بریتانیا پرسیدم که ابو موسی چطور؟ گفت این جزیره زیر خط میانه است. گفتم زور ما آنقدر هست که پا زیر خط میانه هم بگذاریم. گفت اگر به زور متوسل شوید روابط شما با اعراب به هم می‌خورد. گفتم به جهنم. بگذار به هم بخورد. و اینجا بود که دیگر نماینده بریتانیا پاسخی به من نداد. خروج بریتانیا از خلیج فارس و استقلال بحرین و بازگشت جزایر سگانه به ایران مقدمه تحول توی نقش ایران تو خلیج فارس بود. قرار بود ایران ژاندارم خلیج فارس و حافظ منافع غرب توی منطقه حساس باشه. محمد رضا پهلوی آشکارا از این که همچین نقشی بهش داده شده بود احساس غرور میکرد. و البته که ایفای مؤثر این نقش مستلزم کنار اومدن با کشورهای عرب و تفاهم با اونها بود. شاه با سلسله اقداماتی تمامی مسائلی که بین ایران و کشورهای عربی بود و بجز عراق حل و فصل کرد و با پشتیبانی آمریکا حافظ نظم و امنیت و ثبات خلیج فارس شد. حمایت از سلطان عمان در برابر شورشیان چپگرای ظفار از مظاهر مهم نقش تازه ایران بود. بعد از این توافق بود که ایران یک بار شروع به تبلیغات گسترده تو زمینه تصرف سه جزیره مهم خلیج فارس، یعنی همون تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی کرد و توی رادیوها و نشریات دولتی بازتاب گسترده ای داشت و این کار تا حدودی هم تونست جلوی خشم مخالفای جدایی بحرین رو بگیره. البته اینم بگم که پس گرفتن سه جزیره به همین آسونی ها هم نبود. دولت ایران برابر تبلیغات گسترده عراق که اون رو به امپریالیسم و سلطه‌جویی متهم کرده بود سخت وایساده بود. این موضع سرسختانه ایران مورد حمایت ترکیه و پاکستان و کشورهای غربی هم قرار گرفت. توی 6 تیر 1350 هویدا اعلام کرد که اگر مسئله جزیره های ایرانی خلیج فارس با مسالمت حل نشه با قدرت نظامی اونها رو پس میگیره. 9 آذر ارتش ایران حاکمیت کشور رو بر جزیره های ایرانی دهانه خلیج فارس توی رزمایشی که منجر به گرفتن ابو موسی از شارجه و تنپا از رأس الخیمه شد تثبیت کرد. بعد از پیاده شدن سربازای ایرانی توی این جزیره، ساکنینای تنب بزرگ با میل خودشون جزیره رو تخلیه کردند. دریابت فرج الله رسایی در این مورد میگه که اعلیحضرت شاه روزی به من گفت بالاخره انگلیس‌ها موافقت کردند که سه جزیره متعلق به ایران رو که تو گذشته به نام شیوخ سواحل جنوبی خلیج فارس تصرف کرده بودن به دولت پس بدن. شاه من رو مأمور تصرف جزیره‌های یاد شده کرد و به ویژه چندین بار سفارش کرد که این کار باید کاملا محرمانه بماند و هیچ کس حتی رئیس ستاد مشترک ارتش و دیگر امیران ارتش کوچکترین اطلاعی از این امر نداشته باشند تا من خودم شخصا اون را به صورت رسمی اعلام بکنم. اسفندیار بزرگمهر جای دیگه توی کتاب کاروان عمر میگه که نظر انگلیس ها از روز اول راجع به بحرین این بود که بحرین مستقل بشه، ولی ایران بحرین رو استان 14 ها میخوند و سالها ادعای مالکیت اون رو داشت. انگلیس‌ها که تازه به دلیل همکاری با آمریکایی‌ها نفوذ خودشون رو تو خلیج فارس کم کرده بودند، نمی‌خواستن ایران که کرانه وسیعی توی خلیج فارس داره، در این طرف خلیج فارس هم نفوذ داشت. ولی شاید تاثیرگذارترین جواب در مورد علت جدایی بحرین از ایران و هویدا داد. اونجا که وقتی ازش دلیل جدایی رو پرسیدن گفت به هیچ کس مربوط نیست. دختر خودمون بود و به کسی که دلمون می‌خواست شوهرش داد.
ای داغ دیده بازگو بلخ و سمرقند چشم، صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا
که شنیدید اپیزود دهم رافکست بود که تو شهریور 98 منتشر میشه. رافکست رو میتونید از تمام اپهای پادگیر و همینطور از هزارو، ناملیک، پادکده و یا هر جای دیگه که بشه پادکست گوش داد بشنوید. فیلم ها و مطالب تکمیلی این قسمت رو به همراه فایل صوتی میتونید توی کانال تلگرام رافکست ببینید و بشنوید. حتما اینستاگرام و توییتر رافکست رو هم دنبال کنید و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با من در میون بذارید. آیدی پادکست توی تمام شبکه‌های اجتماعی بجز توییتر همون رافکست به انگلیسیه. توی توییتر هم فقط کافی که به آخر آیدی یه تی اضافه کنید. مرسی که مثل همیشه تا پایان با من همراهید.